ساعت 28 شب به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران وارد ژنو شد. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال آزادی میرحسین موسوی و مهدی کروبی را رد کرد. و رئیس صندوق بین‌المللی پول درباره بحران بودجه آمریکا هشدار داد. درود بر شما شنوندگان گرامی، شبتون بخیر. رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای هستید. هیئت مذاکره کنندگی هسته‌ای ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران عصر دوشنبه وارد ژنو شد. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1 در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه فردا و پس فردا در ژنو انجام می‌شود. محمد جواد ظریف امشب در میهمانی شام با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا شرکت می‌کند و سپس مذاکرات هیئت‌های دو طرف سه‌شنبه با حضور او گشایش خواهد یافت. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمد جواد ظریف درباره پیشنهادهای جدید ایران توضیح خواهد داد و بعد از آن مذاکرات به سرپرستی معاونان وزارتخانه‌های خارجه طرفین ادامه خواهد یافت. وندی شرمن و عباس عراقچی معاونان وزارت‌های خارجه آمریکا و ایران از سوی دو کشور سرپرستی مذاکرات را بر عهده خواهند داشت. سخنگوی قوه قضاییه ایران احتمال تغییر وضعیت یا آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی را رد کرد. غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در نشست هفتگی با خبرنگاران در تهران گفت اتفاق خاصی در پرونده این افراد نیفتاده و پرونده آنها هم به جایی محول نشده است. او همچنین احتمال آزادی آنها در عید قربان یا قدیر را هم رد کرد. پیشتر گزارش‌هایی درباره انتقال پرونده رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 به شورای عالی امنیت ملی منتشر شده بود. اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید خاطره مربوط به حذف شعار مرگ بر آمریکا مربوط به سالهای قبل است و مسئول سایتش بدون هماهنگی آن را منتشر کرده است. رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام به روزنامه جمهوری اسلامی گفته است انتشار این خاطره بدون هماهنگی با او از سوی سایتش اقدامی نادرست بوده است. آقای هاشمی گفته به دفترش تاکید کرده که بدون هماهنگی از انتشار مطالب منتسب به او خودداری کنند. و باز هم درباره برنامه هسته‌ای ایران، یکی از کشورهایی که با ایران بر سر برنامه هسته‌ایش گفتگو می‌کند آمریکاست. آمریکایی که در نشست اخیر مجمع عمومی سازمان ملل تحولاتی در دهه‌های قطع رابطه‌اش با ایران به وجود آورد. واشنگتن همچنین اعمال کننده سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران به دلیل ادامه برنامه هسته‌ایش است. تحریم‌هایی که صنایع مختلف ایران، نفت، گاز را و نظام بانکی ایران را تحت شعاع قرار داده است. در همین باره همکارم هانا کاویانی با باربارا اسلاوین تحلیلگر ارشد در شورای آتلانتیک گفتگو کرده و نخست از او پرسیده که آیا با هیچ بازه زمانی که از سوی طرفای مذاکرات برای دستیابی به نتیجه یا مثلا کنگره برای تصویب تحریم‌های تازه روبرو شده است؟ باربارا اسلامی در آمریکا.
Well, that's exactly what is being negotiated in Geneva, a timeline, a roadmap, an end.
خب این دقیقاً چیزی است که در ژنو بر سر آن صحبت خواهد شد. یک بازی زمانی، یک نقشه راه یا اینکه پایان بازی چگونه خواهد بود. من اطلاعات دقیقی ندارم، ولی همه می‌دانیم که عناصر این نقشه چه خواهد بود. اینکه ایران غنی‌سازی 20 درصدی را متوقف یا تعلیق کند. انبار اورانیوم غنی شده‌اش را برای استفاده در راکتور تهران تبدیل به سوخت کند. تعداد سانتریفیوژهایش را یا نوع آنها را محدود کند و همچنین برنامه پلوتونیوم در عراق که باعث نگرانی است و احتمالاً باید فعالیت آن محدود شود یا بازرسی از آن بیشتر شود. در نتیجه موارد زیادی برای مذاکره است. اما تأکید می کنم که تیم مذاکره کننده ایران برای یافتن راه حل جدی است و خوب می دانند که بدون دستیابی به توافق کنگره حتما دست به تصویب تحریم های تازه خواهد زد. تحریم هایی که شاید در پایان ماه اکتبر یا آغاز ماه نوامبر پس از آنکه مشکلات بسته شدن دولت آمریکا برطرف شود برای بررسی آماده می شوند. وندی شرمن از کنگره خواسته تا پایان مذاکرات ژنو دست نگه دارند و اگر این مذاکرات به نتیجه نرسد مطمئنا تحریم دیگری در راه است.
به نظرتون دستیابی به نتیجه مثبت در مذاکرات هسته‌ای چه تأثیری بر ادامه تلاش‌ها برای عادی‌سازی روابط بین ایران و آمریکا داره؟
I think it can have a tremendous effect on that. If this goes well, this is really.
می‌تواند نتیجه بسیار جدی داشته باشد. اگر این مذاکرات به خوبی پیش برود، می‌تواند کلیدی برای پیشبرد روابط در سایر حوزه‌ها باشد. حسن روحانی همین حالا هم گفته است که خواستار روابط بین دانشگاه‌ها، دانشجویان و روابط فرهنگی و ورزشی این چنینی است. خواسته‌ای که ما در شورای آتلانتیک از آن بسیار استقبال کردیم. شاید برای فرستادن دیپلمات‌های آمریکایی به تهران زود باشد، اما به نظرم ما شاید گفتگوهای بیشتری بین مقام‌های ایرانی و آمریکایی خواهیم بود. تا کنون وزرای خارجه دو کشور دیدار کردند. در ژنو احتمالاً وندی شرمن، مدیر سیاسی وزارت خارجه آمریکا، با معاون وزیر امور خارجه یا خود آقای ظریف دیدار خواهد کرد. حسن روحانی با باراک اوباما گفتگوی تلفنی داشته و می‌تواند این روابط گسترش یابد و موضوع صحبت از صرفاً ایران به موضوعاتی چون افغانستان، قاچاق مواد مخدر، اختلافات آبی ایران و افغانستان یا حتی موضوع سوریه و برگزاری کنفرانس ژنو دو بیانجامد.
گفتگوی همکارم هانا کاویانی بود با باربارا اسلاوین، تحلیلگر ارشد شورای آتلانتیک، درباره برنامه هسته‌ای ایران. و در حالی که در آمریکا نسبت به حل بحران بودجه این کشور خوشبینی‌های ابراز شده، رئیس صندوق بین‌المللی پول در مورد تأثیر این بحران بر اقتصاد جهانی هشدار داده است. بحران بودجه دو هفته پیش به دلیل تصویب نشدن آن در کنگره آمریکا شروع شد و تا کنون ادامه داشته است. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
از دو هفته پیش بخشی از دولت آمریکا به خاطر بحران بودجه تعطیل هستند. این بحران پس از آن آغاز شد که مجلس نمایندگان آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است، برای فشار آوردن به دولت باراک اوباما در تعلیق و یا کاهش هزینه های خدمات بهداشت عمومی و بیمه همگانی موسوم به اوباما کیر، از تصویب بودجه کشور در موعد مقرر خودداری کرد. حال به گزارش خبرگزاری رویترز، سناتور هری رید و سناتور میچ مک‌کانل، رهبران دموکرات و جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، مذاکراتی انجام دادند که به گفته آنها پرمحتوا بوده است. اگرچه آنها اشاره‌ای به جزئیات مذاکرات خود نکردند، اما این امیدواری در کنگره آمریکا به وجود آمده است که تا روز چهارشنبه راه حلی برای بحران بودجه پیدا شود. بر اساس این گزارش، سناتور هری رید، رهبر اکثریت دموکرات سنا، گفت که در مورد چشم‌اندازهای مثبت حل بحران امیدوار است. پیش از آن سناتور میچ مک‌کانل، رهبر اقلیت جمهوری‌خواه در سنا، از دموکرات‌ها خواسته بود تا برنامه دو حزبی را که توسط جمهوری‌خواهان ارائه شده بوده قبول کند. او گفته بود که به این وسیله بحران تعطیلی دستگاه‌های دولتی به پایان خواهد رسید و سقف بدهی‌های دولت نیز افزایش خواهد یافت. این در حالی است که باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، قبلا این برنامه را که مدت آن 6 هفته پیش بینی شده بود رد کرده بود. در این میان همزمان با کاهش ارزش دلار و نیز سهام در بازارهای بورس، کریستین لاگارد، رئیس صندوق بین‌المللی پول، هشدار داد که در صورت عدم افزایش سقف بدهی آمریکا توسط کنگره این کشور، اقتصاد جهانی دچار اختلال گسترده‌ای خواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز او گفت که این موضوع میتواند به بروز یک رکود اقتصادی دیگر در جهان منجر شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، اولی رن، کمیسر امور اقتصادی اتحادیه اروپا، نیز هشدار داد که بحران بودجه آمریکا میتواند به گفته او نتایج غم انگیزی برای اقتصاد جهانی به همراه داشته باشد. همچنین به گزارش خبرگزاری شینهوا، سخنگوی وزارت خارجه چین، با اشاره به اینکه آمریکا بزرگترین اقتصاد دنیا را دارد، ابراز امیدواری کرد که بحران بودجه در آن کشور حل شود. بر اساس گزارش‌ها، اگر کنگره آمریکا حاضر به تمدید و افزایش سقف بدهی‌های دولت نشود و باراک اوباما نیز شرایط جمهوری‌خواهان را نپذیرد، دولت از روز پنجشنبه دیگر قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود.
گزارش همکارم بهروز کارونی رو میشنیدید. اما نقل خاطره ای از آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، مبنی بر امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا که از سوی وبسایت هاشمی رفسنجانی منتشر شده، با بازتاب های متفاوتی همراه بوده است. در تازه ترین خبر، اکبر هاشمی رفسنجانی گفته است که مسئولان وبسایتش بدون هماهنگی با او این خاطره را بازنشر کردند. بیشتر بشنویم از آبتین صدر.
چند روز پس از انتشار خاطره‌ای از اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبنی بر امکان حذف شعار مرگ بر آمریکا از زبان آیت الله خمینی، هاشمی رفسنجانی اعلام کرد که وبسایت او بدون هماهنگی این خاطره قدیمی را بازنشر کرده است. هاشمی رفسنجانی دوشنبه در گفتگو با روزنامه جمهوری اسلامی در پاسخ به اینکه طرح موضوع حذف شعار مرگ بر آمریکا آیا اقدامی غیر لازم در زمانی نامناسب نبوده است، گفته که این خاطره مربوط به سالها قبل است و مسئول سایت بدون هماهنگی اقدام به انتشار آن کرد که نادرست بوده است. در همین زمینه محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه مقیم فرانسه، درباره چرایی بازنشر خاطره آقای هاشمی رفسنجانی میگوید:
علت این که وبسایت آقای هاشمی رفسنجانی این خاطرات رو باز نشر داده، به اعتقاد من کارکردش این هست که جلوی تقدیس قطع رابطه با آمریکا و تردید ناپذیر دانستن شعار مرگ بر آمریکا رو بگیره. به هر حال دیدیم که در روزهای اخیر آقای احمد خاتمی امام جمعه تهران گفته که شعار مرگ بر آمریکا جزء مقدسات انقلابه. این خاطره آقای هاشمی و باز نشر این خاطره توسط وبسایت ایشون دست کم دست این اصولگرایان رو برای تولید آگاهی کاذب میبنده و نشون میده که از ابتدا هم این مسئله تردید ناپذیر نبوده، جزء مقدسات انقلاب نبوده. ببینید، مخاطب موضوع هم اصولگرایان هستن، نه توده مردم که میدونن که تجدید رابطه با جامعه بین المللی و تجدید رابطه با آمریکا و کنار گذاشتن این شعارهای در واقع نفرت‌آلود کمک میکنه به توسعه ایران، آینده ایران و خروج از شرایط بحرانی که کشور ما داره.
با وجود آنکه هاشمی رفسنجانی بازنشر این مطالب را اقدامی نادرست و بدون هماهنگی نامیده، اما هنوز در وبسایت رسمی او مطالب و خاطراتی با عنوانهای امام موافق حذف مرگ بر آمریکا و قهر با آمریکا ابدی نیست، عنوانهای اصلی سایت او را تشکیل می‌دهند. محمد جواد اکبرین معتقد است که دلیل نادرست خواندن بازنشر خاطره آقای هاشمی رفسنجانی از سوی خود او دو دلیل دارد.
فکر میکنم دو تا عامل باعث شده باشه که ایشون بگن که بدون هماهنگی این خاطرات منتشر شده. یکی همین انتشار نادرست این خبر و تاریخ این خبر در شبکه‌های اجتماعی. بسیار مهمه که این دقیق نقل بشه که این خاطره جدید نیست و اصلا شروع ما جرو به خاطرات سال 62 آقای هاشمی برمیگرده. نکتهش اینجاست که اگر دقیق منتشر نشه این خبر و معلوم نشه که مربوط به تاریخ دیگری است، این توهم رو ایجاد میکنه که آقای هاشمی برای این که تأثیر بذاره در برخی از قضایای سیاسی خاطره ای از امام تولید میکنه و چیزی که در گذشته نبوده رو از آیت الله خمینی نقل میکنه. خب این عامل اول که به نظر من عامل کمی نیست، بسیار مهمتر از عامل دومه که فشارهای بیرونی اصولگرایان باشه برای بازنشر این خاطره.
در این باره حمید انصاری، قائم مقام مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی، روز شنبه در گفتگو با وبسایت جماران موافقت بنیانگذار جمهوری اسلامی با حذف شعار مرگ بر آمریکا را به طور ضمنی تایید کرد. انصاری گفته خاطره‌ای که آقای هاشمی رفسنجانی درباره حذف شعار به نقل از آیت الله خمینی عنوان کرده مربوط به موافقت و دستور بنیانگذار جمهوری اسلامی مبنی بر قطع این شعار از رسانه‌های دولتی بوده است. شعار مرگ بر آمریکا پس از انقلاب 1357 همواره از شعارهای اصلی هواداران نظام جمهوری اسلامی بوده است.
گزارش همکارم آبتین سطر بود و حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، در مراسم آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها از وزارت اطلاعات خواست که به دانشجویان و اساتید دانشگاه‌ها اعتماد کنند و راه را برای آنچه دیپلماسی علم خواند باز کنند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای روحانی که روز دوشنبه در دانشگاه تهران صحبت می‌کرد گفت دانشگاه باید محیط آزاد و اندیشه، نقد آزاد و اندیشه باشد و این باعث سرشکستگی یک دولت است که دانشجو یا استادش به خاطر بهانه‌جویی عده‌ای دم فرو بندند و نتوانند اظهار نظر کنند. او همچنین خطاب به مسئولان گفت که اگر جو را امنیتی کنند، نفاق را توسعه دادند. و خبر آخر این که سه دانشمند آمریکایی روز دوشنبه برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. یوجین فاما، لارس پیتر هانسن و رابرت شیلر دانشمندانی هستند که از سوی آکادمی نوبل به دلیل تجزیه و تحلیل‌های تجربیشان از قیمت دارایی‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. آنها شیوه‌های تازه‌ای برای بررسی قیمت سهام، اوراق قرضه و دیگر اشکال دارایی ارائه دادند. ارزش جایزه نوبل اقتصاد 8 میلیون کرون برابر با 1,200,000 دلار است. با اعلام جایزه اقتصاد، کل برندگان جوایز نوبل سال 2013 معرفی شدند. شنوندگان گرامی، این بخش خبری در اینجا به پایان رسید. برای دیدن خبرهای بیشتر به وبسایت رادیو فردا میتونید سری بزنین یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا در اونجا خبرها رو هم دنبال کنید. بخش بعدی خبر تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها خواهد بود. بدرود.